أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نقضی بود که به تعریف علم اصول شد، که این تعریف مانع اغیار نیست، چون شامل قواعد فقهیه هم میشه. علم الاصول علم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، این شامل قواعد فقهیه هم میشه. قواعد فقهیه هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، مثل قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، یا قاعده لا ضرر و لا حرج. در جواب از این اشکال دو مطلب مطرح شده. مطلب اول مطلبی است که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرمودند که کلمه استنباط در مقابل تطبیق. در قواعد فقهیه قاعده فقهیه تطبیق میشه بر حکم شرعی کلی. ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده تطبیق میشه بر زمان در بیع فاسد، رابطه شون رابطه کلی و فرد است. اما قاعده اصولیه تطبیق نمیشه بر حکم شرعی کلی، استنباط میشه از او حکم شرعی کلی، و با هم مغایرت دارند. حجیت خبر ثقه تطبیق نمیشه بر وجوب صلات جمعه، مصداق حجیت خبر ثقه نیست وجوب نماز جمعه، استنباط میشه از او وجوب نماز جمعه، حالا استنباطن علمیان او استنباطن تنجیزیان و تعذیری. یا اشکالی که به این جواب هست اینه که حالا ما لغت استنباط رو کار نداریم که در مقابل تطبیق نیست. استنباط یعنی استخراج، منتها استخراج به تعب و سختی. استنباط استخراج سخت یک چیز هست، اما از تطبیق یا توصیت. ولی حالا ما خیلی اصرار نداریم به این بحث لغوی. ممکن است کسی بگوید اصطلاح استنباط در مقابل تطبیق است، اما عمده اشکال اینه که بحث دیگه ماهوی نمیشه. شما در علم اصول اگر بیایید بگید فی وجوب مقدمت الواجب، بحث میشه بحث فقهی، چون تطبیق میشه در فقه بر وجوب وضو، وجوب غسل. اما اگر بگید فی الملازمت بین وجوب الواجب و وجوب مقدمته، بحث میشود بحث اصولی، چون استنباط می شود از او وجوب شرعی مقدمه. یا مثلا شما در بحث اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد، اگر می گفتید که العبادت المنهی و انها فاسدتون، بحث می شد فقهی. تیتر رو عوض کردید بدون اینکه محتوای بحث عوض بشه، گفتید اقتضاء و نهی للعبادت، اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد، یعنی الملازمتو بین نهی عن العباده و فسادها، بحث رو اصولی کردید. این یک مطلب غریبی است که با تغییر تیتر و عنوان بحث مسئله اصولی فقهیه بشه یا بالعکس. با اینکه محتوای مسئله یکیست، روح مسئله با هر دو عنوان سازگار است، که انصافا این اشکال که در بحوث مطرح کردن اشکال موجهی است، ولذا جواب دوم رو مطرح میکنیم. جواب دوم جوابی است که در بحوث دادن از نقض به قواعد فقهیه. گفتن ما تعریفی که کردیم، قیودی درش ذکر کردیم، گفتیم علم الاصول علم بالعناصر المشترکه، علم بالقواعد المشترکه، فی الاستدلال الفقهی خاصه التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. بعض قواعد فقهیه با اون لفظ عناصر و قواعد خارج میشه، مثلا قاعده لا ضرر و لا حرج بالمعنى الدقی قاعده نیست. قاعده یعنی یک شیئی که ثبوتاً بسیط است، وحدت ثبوتیه دارد. ولذا ایشان برای این که این مطلب روشن باشه، لفظ قاعده رو برداشت جاش لفظ عنصر گذاشت، العناصر المشترکه، که در علم جدید میگوین عنصر بسیط است. خب قاعده لا ضرر و لا حرج بسیط نیستن. چرا؟ برای اینکه اگر مراد از قاعده لا ضرر تحریم اضرار به غیره، که روشنه، حکمی است مربوط به فعل مکلف، ربطی به اصول ندارد. اگر مراد نفی احکام ضرریه است، نفی احکام ضرریه ثبوتاً یک چیز نیست. تجمیع احکام عدیده در فقه هست که وجوب الوضوء مشروط به عدم الضرر، وجوب الغسل مشروط به عدم الضرر و هاکذا، وحدت ثبوتیه ندارد. و ما در علم اصول بحث از حکم میکنیم، نه ملاک. تا کسی بگوید ملاک برای تقید احکام به عدم ضرر واحد است، ما چه کار به وحدت ملاک داریم؟ حکم در عالم ثبوت یکی نیست. و همینطور لا حرج. پس العناصر که تعبیر دقیق القواعد است، این بخش از قواعد فقهیه را مثل لا ضرر و لا حرج را خارج کرد. بخشی دیگر از قواعد فقهیه با لفظ المشترکه خارج میشه، مثل قاعده طهارت. قاعده طهارت مختص به یک باب فقه است، باب طهارت. قاعده ان الامر بالغسل ظاهرون فل ارشاد الان نجاسه. این مختص است به یک باب فقهی معین، مشترکه در ابواب فقه نیست. این سری از قواعد فقهیه که مختص به بعض ابواب فقه هست هم با قید المشترکه خارج شد. بخش سوم از قواعد فقهیه با التی یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی خارج می شود. قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده دلیل بر جعل شرعی نیست، خودش جعل شرعی است. شارع فرموده است علالیده ما اخذت حتی تعدی جعلین است، زمان به سبب استیلاء بر مال غیر، زمان بلیت، این حکم شرعی است، این جعل شرعی است. ما یزمن و به سعی یزمن و به فاسده یعنی این، یعنی زمان بلیت، این خودش جعل است، نه اینکه دلیل باشد برای یک جعل شرعی دیگر. ما جعل شرعی دیگر نداریم، ما این جعل شرعی زمان بلیت رو تطبیق میکنیم بر موارد خودش. برخلاف حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه عنصرون، چون جعل واحد دارد، خبر و ثقه حجت مشترکان در همه ابواب فقه جاری است. یستعملها الفقیه کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی، حجیت خبر ثقه دلیل است بر وجوب نماز جمعه که جعل شرعی کلی است. پس بخشی از قواعد فقهیه مثل ما یزمن و به سعی یزمن و به فاسده هم با این قید یستعمل و حلفقی که دلیل علی الجعل شرعی الکلی خارج شد. عملا تمام قواعد فقهیه با این تعریف بحوث خارج شد، بخشی به خاطر قید العناصر، بخشی به خاطر قید المشترکه، بخشی به خاطر قید یستعمل و حلفقی که دلیل علی جعل شرعی الکلی. بخش چهارم از قواعد فقهیه اصول عملیه در شبهات موضوعی است، مثل قاعده فراق و تجاوز. اونها هم دلیل بر جعل شرعی کلی نیستن، دلیل بر حکم جزئی هستن. دلیل بر این است که قاعدیت که زید مالکه این خانه است، این که جعل شرعی کلی نیست. علم اصول علمی است که میخواهد تمهید کند برای استنباط جعل شرعی کلی، نه رفع تحیر در شبهات موضوعیه، که انصافا فرمایش بحوث فرمایش متینی است. فقط ما یک ایراد داریم به ایشان و اون اینه که چرا در قاعده گفتید وحدت ثبوتیه لازم است، وحدت اثباتی هم چه بسا کافی باشد. چه اشکالی دارد لا ضرر و لا حرج قاعده اصولیه باشد؟ چه اشکالی دارد؟ قاعده لا ضرر و لا حرج وحدت اثباتیه دارد و دلیل بر این است که جعل وجوب وضوع مشروط است به عدم ضرر و حرج و هاکذا. این که ما بگیم نه قاعده لا ضرر و لا حرج شرایط تکلیف را میگویند، بحث از شرایط عامه تکلیف بحث اصولی نیست، مثل این که بحث کنیم از شرطیت بلوغ و عقل. عدم الحرج و عدم الضرر هم شرط عام تکلیف است، این بحث اصولی نیست که برخی فرمودن. خب این روشن نیست، چه اشکالی دارد بحث از شرایط عامه تکلیف را ما در اصول مطرح کنیم؟ مشکل خاصی به وجود نمی آید. یک مطلبی بگویم و این بحث رو تمام کنم. ما این تعریف بحوث را با توضیحی که دادیم بهترین تعریف می دانیم، منتها عرض کردیم از نظر فنی اشکال دارد، مانع اغیار نیست، دیروز توضیح دادیم، ولی از نظر عرفی ما گفتیم مراد از علم اصول علم به قواعدی است که بحث می کند از دلیلیت دلیل بر جعل شرعی کلی، و این نکته رو در تعریف بحوث ما اشراب می کنیم و یعنی می گوییم که یستعمل علم بالقواعد، علم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی التي يبحث عن دلیلیته، عن دلیلیته فی علم الاصول. نکته آخری که اینجا عرض میکنم اینه، یک تناقضی در بحوث هست، این رو هیچ کس نه خود آقای سعد نه شاگردان ایشان حل نکردن. ایشان در صفحه 28 بحوث میگه غرض فقیه تشخیص حکم غیری نیست، پس نمیتوان وجوب غیری مقدمه را غرض فقیه قرار داد. بگوییم بحث از ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه در طریق استنباط وجوب غیری مقدمه است. ایشان در صفحه 28 بوز فرمودن این رو نگید، نگویید بحث از ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه آن در طریق استنباط وجوب غیری مقدمه است. وجوب غیری وضوء، وجوب غیری غسل، وجوب غیری که قابل تنجیز و تعذیر نیست. غرض فقیه تشخیص حکم نفسی است که قابل تنجیز و تعذیر است. این را اونجا فرمودن، ولیکن شما میبینید این تعریفی که ایشان برای علم اصول ذکر کرد، جز این که بحث ملازمه بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب غیری مقدمه دلیل باشد بر جعل شرعی وجوب غیری مقدمه، توجیه دیگری ندارد. بحث ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه را یستعملها الفقیه کدلیل علی جعل وجوب المقدمه، که اینم وجوب غیری است. ثمرات وجوب غیری مقدمه که اینها دلیلش بحث ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه نیست که بخواهد این بحث اصولی دلیل بر جعل باشد. مثلا مثال دوم بزنم، ملازمه بین نهی، ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن، بحث اصولی است. خب این نتیجه چیه؟ کسی قائل به ملازمه شد، این را دلیل میگیرد بر نهی غیریه از صلاتی که در وقت وجوب ازاله است. اینه دیگه، اگر بنا باشه این نهی غیری تشخیصش غرض فقیه نباشه، خب تعریف شاملش نمیشه. چون شما با این بحث اقتضاء الامر به شیل نهی عن ضده این کاری نکردید الا اینکه این رو دلیل گرفتید بر نهی غیری از صلات در وقت وجوب ازاله. اگر بخواهید بگویید ما میخواهیم موضوع النهی الغیری و عن العبادت مختزل للفساد را ملقح کنیم، این که میشه تنقیه موضوع دلیل، این که تنقیه موضوع دلیل میشه. اینو که شما گفتید بحث اصولی نیست، مثل توثیقات رجالیه که تنقیه موضوع حجیت خبر ثقه میکند. پس این تناقض در کلام بحوث هست که از یک طرف ایشان میگه چون غرض فقیه تشخیص حکم غیری نیست، تشخیص حکم نفسی است، پس نمیتواند قاعده اصولیه چیزی باشد که دلیل بر این حکم غیری است. ولی از اون طرف وقتی خود ایشون تعریف میکنه علم اصول را جوری تعریف میکنه و میخواهد بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه را، بحث ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضدش را در مسائل علم و اصول بگنجاند، در حالی که اینها جز این که دلیل باشند بر حکم غیری چیز دیگری نیستند. وجوب مقدمه وجوب غیری است، نهی از ضد واجب نهی غیری است. اگر بخواهید بگویید ما میخواهیم موضوع النهی الغیری یا عن العباده مختزل للفساد را منقح بکنیم، این را که شما فرمودید کافی نیست برای اصولی شدن یک بحث. این راجع به این بحث هست. ما به نظرمون غرض فقیه به تشخیص حکم غیری هم تعلق میگیره، ولو از باب این که مقدمه است برای بحث های دیگر. ایشان فرمودن چون غرض فقیه تشخیص حکمی است که قابل تنجز و تعذر، حکم غیری که قابل تنجز و تعذر نیست، ما به این ایراد داریم. نخیر، غرض فقیه به تبع چه بسا تعلق بگیره به تشخیص حکم غیری. از این بحث بگذاریم. پس تعریف انسب به نظر ما اینه که همین تعریف بحوث را بگیریم با این توضیحاتی که دادیم که بحث از موصول بحث از دلیلیت این چیزهایی است که دلیل بر جعل شرعی کلی است، و با این تعریف عرفاً تعریفی کردیم که هم جامع افراد است هم مانع اغیار است. البته توجه دارید مرحوم آقای صدر با این تعریفی که کردن بحث مشتق رو داخل در علم اصول کردن، چون بحث مشتق بحث از ظهور لفظ مشتق است در من انقضا عنه المبدع یا من طلب بسب المبدع، مثل بحث از ظهور امر در وجوب. پس این هم بحث اصولی است. ولیکن بحث صحیح و عام و بحث حقیقت شرعیه رو خارج کردن از علم اصول، چون معتقدن اینها بحث از معانی لغویه است. معنای صلات چیست در شرع؟ معنای خمس در شرع چیست؟ مثل این میماند که بگیم معنای سعید در تیمم و سعیدن طیبا چیست؟ این بحث اصولی نیست که ما این رو قبول نداریم. معتقدیم بحث در صحیح و اعم و بحث در حقیقت شرعی بحث از قواعد عام است، نه بحث از مفردات لغویه. ما در صحیح و اعم اصلا بحثمونی که مقتضای قاعده اینه که لفظ عبادت و معامله وضع شده باشه برای صحیح یا برای اعم. مقتضای قاعده عامه اینه که الفاظی که در شرع به کار میره حقیقت شرعیه شده باشه در معنای شرعیان یا نه. این بحث از قواعد عامه است، فرق میکنه با بحث از مفردات لغویه مثل لفظ سعید که آیا مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب است. ولذا معتقدیم همه اینها میتونه داخل در بحث علم و اصول بشه. بحث از ظهوری است که بر اساس قاعده میخواهیم تبیین کنیم، مثل ظهور لفظ ظهور عم در وجوب، ظهور اسم عبادت و معامله در صحیح یا در اعم، ظهور اسماء در اسماء شرعیه در حقایق شرعیه آن. این جزء مسائل علم اصول هست. اما ما اتفاقا گفتیم منحصر نیست بحث ما به بحث از ظهور ماده ام یا صیغه ام در وجود. اتفاقا در اصول مناسب است بحث کنیم آیا کلمه ینبغی ظهور در وجود دارد یا ندارد، آیا لاینبغی ظهور در حرمت دارد یا ندارد، آیا لفظ کرهه ظهور در حرمت دارد یا ندارد. حالا بحث نکردن، شما بحث کنید، اینها هم جزء مسائل علم اصول است. چون عناصر مشترک است در کل فقه ما به این بحث ها نیاز داریم. اما بحث موضوع علم اصول، راجع به موضوع علم اصول هم مختصری صحبت کنیم. آقایان علما در اصول آمدن لباس فلسفی به خودشون پوشاندن و ابتدا بحث کردن آیا لازم است هر علمی موضوع واحدی داشته باشه یا لازم نیست. بعد آمدن گفتن پس موضوع علم اصول رو هم ببینیم، اگر واحد است چیست. ما به نظرمون هیچ لزومی نداره که علم موضوع واحد داشته باشه. علم باید یک غرض واحدی داشته باشه که موضوعات همسنخ را در خودش بگنجاند، که در تأمین اون غرض دخیلن. هیچ لزومی ندارد که موضوع علم جامع داشته باشد، باید متسانخ باشد. موضوعات مسائل یک علم تسانخش در این است که در تأمین اون غرض از علم ما را کمک کند. چه بسا غرض از یک علم این است که مطالب متنوعی را ما بفهمیم، لازم نیست موضوع واحد باشد. مرحوم صاحب کفایه فرموده که همین که میگید علم وحدتش به وحدت غرضه، همین باعث میشه من بگم که پس باید موضوع واحد داشته باشه. چرا؟ خدا رحمت کنه صاحب کفایه چند ماهی در سبزوار توقف کرد، ظاهراً درس ملاهادی سبزواری شرکت کرد یا بالاخره فلسفه خوند، این مطالب رو ذخیره کرد تا در اصولش در نجف القا کند به تلامذه‌اش. ایشان فرموده که قاعده فلسفیه میگه الواحد لا یستر الا عن الواحد. غرض اگر واحد باشد، که شما قبول دارید که وحدت علم به وحدت غرضه، غرض واحد مترتب است بر موضوع واحد. مثلا غرض از علم نحو صیانت از خطا در مقال هست. غرض از علم منطق صیانت از خطاء در فکر هست. این منشأ شده که یکی بشه علم النحو، یکی بشه علم المنطق. خب غرض واحد مترتب بر علم نحو معلول موضوع واحد باید باشد، یعنی باید موضوعات مسائل علم نفس جامع ذاتی داشته باشند که اون غرض واحد از اون جامع ذاتی بین موضوعات مسائل صادر شده باشد. علم نفس موضوعات مسائلش متعدد هست: مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، ولیکن باید اینها جامع ذاتی داشته باشند. جامع ذاتیشون کلمه است. اگه بنا باشه که غرض واحد صادر بشود از متعدد بدون اینکه جامع ذاتی بین متعدد باشد، یلزم و صدور الواحد عن الكثير و هذا محال. ما اولا اشکال مبنایی داریم. قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد درست نیست، نه در مورد خدا که فاعل مختاره، نه در مورد غیر خدا که فاعل غیر مختار هستند. خدا و انسان فاعل مختارند. فاعل مختار باید سلطنت بر ایجاد فعل داشته باشه. سلطنت بر ایجاد فعل داشت، فعل رو ایجاد میکنه، ولو فعل متعدد. در فاعل غیر مختار برهان ذکر کردن فلاسفه، گفتن چرا ما میگیم نمیتونه فاعل غیر مختار مشمول این قاعده نباشه، باید مشمول قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد باشه. چرا؟ برای اینکه باید بین علت و معلول سنخیت باشه. اگه بین علت و معلول سنخیت نباشه، لصدر کل شیء من کل شیء. آقا حرارت باید با آتش سنخیت داشته باشه. نمیشه حرارت با آتش سنخیت نداشته باشه، و الا چرا آتش تولید برودت نکرد، تولید حرارت کرد؟ باید آب با برودت سنخیت داشته باشه، نارم با حرارت. تا بگیم حرارت از آتش تولید شد، برودت از آب. اگر سنخیت بین علت و معلول رو بگیم لازم نیست. لصدر لامکن صدور و کل شیء من کل شیء. پس باید بین معلول و علت او سنخیت باشه. این معلول مثل حرارت وقتی با آتش سنخیت داشت، دیگه محاله با مباین او سنخیت پیدا کنه، مگر این که جامعی بین آتش و اون علت اخرى باشه که حرارت سنخیت با اون جامع داشته باشه. آتش سبب تولید حرارته، خورشید سبب تولید حرارته، غضب سبب تولید حرارته. خب نمیشه حرارت هم سنخیت داشته باشه با آتش، هم سنخیت داشته باشه با غضب از اون حیث که مباین با آتشه. سنخیت بین یک شی و دو شی به ما هما شیان متباینان نمیشه. پس این حرارت باید سنخیت داشته باشه با یک جامعی بین آتش و بین اون غضب و بین اون حرکت و بین اون خورشید. آتش، حرکت، خورشید، حالا خورشید هم جز آتش حساب بکنید، آتش، حرکت، غضب، چون حرکت تولید حرارت میکنه، آتش تولید حرارت میکنه، غضب هم تولید حرارت میکنه. پس حرارت باید با جامعی بین اینها سنخیت داشته باشه، نمیتونه با اینها از اون حیث که با هم متواینن سنخیت داشته باشه. این معناش اینه که حرارت صادر شده از اون جامع بین این آتش و حرکت و غضب، صادر شده واحد عن الواحد که جامع ذاتی بین این علل هست. و الا محاله که آتش به ما هو متباین مع الحرکت و الغضب علت صدور حرارت باشه. حرکتم به ما هی متباینت مع النار علت صدور حرارت باشه. خب میدانید این فقط در فاعل غیر مختار میاد، و الا در فاعل مختار که سنخیت لازم نیست بین فاعل مختار و فعلش. فاعل مختار باید سلطنت بر ایجاد داشته باشه. همین خدا قادرون لما یشا، قدرت مطلق است، ولذا خلق جسم میکنه. هیچ سنخیتی هم با جسم نداره. خدا فاعل مختار، سلطنت داره بر ایجاد فعل. سنخیت لازم نیست بین فاعل مختار و فعل اختیاری او، سلطنت بر ایجاد داشته باشه کافیه. علاوه بر این که خدا کمال مطلق هست، با تمام کمالها سنخیت داره. ولی حالا خدا فقط کمال رو خلق نمی کنه، جسم بودن که کمال نیست، ولی جسم رو هم خلق می کنه. اینها تکلفه که ما بیاییم توجیه کنیم. خدا خلق جسم کرده دیگه، خلق جسم کرده دیگه. خدا خلق اعراض میکنه دیگه، خدا که عرض نیست، خدا خلق اعراض نمیکنه. علمک ما لم تکن تعلم کار خدا نیست، خدا خلق علم کرده. و از قال ربک للملائکه، تا اینجا میرسه که و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه خب قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا خلق علم کرده دیگه، علم هم عرضه. خدا هم که عرض نیست، واسطه چیه؟ عرض شود خدمتتون که بگذاریم. فاعل غیر مختار برهان سنخیت درش میاد. بله سنخیت باید باشه بین فاعل غیر مختار و معلول. اما یه نکته بگم بحث رو تمام کنم، سنخیت غیر از جامع ذاتیه. آقا از جوهر عرض صادر میشه یا نمیشه؟ شما جوهرید، عرض ازتون صادر میشه، تکلم ازتون صادر میشه. بین جوهر و عرض جامعه ذاتی وجود دارد، پس چجور از جوهر عرض صادر شد با اینکه جامعه ذاتی بین اونها نیست؟ سنخیت داشتن علت و معلول غیر جامعه ذاتی است. پس اصلا معلول با علتش نیاز به جامعه ذاتی نداره، سنخیت کافیه. بله باید حرارت که صادر میشه از نار و حرکت و غضب بین اینها یه سنخیتی باشه. وحدت سنخیه غیر از وحدت ذاتیه است. بله باید با هم وحدت سنخیه داشته باشن. بین معلول و علت نیاز به جامع ذاتی نیست، نیاز به سنخیته. تا چه برسه به این که بین علل مختلفه شما بگید جامع ذاتی میخواییم؟ نه آقا، تسانخ میخواییم. باید اینا در یک جهتی متسانخ باشن. جامع ذاتی دیگه چیه؟ آقا بین نار و بین حرکت یکی جوهر یکی عرض، چه جامع ذاتی وجود داره؟ ولذا این قاعده الواحد قاعدتون باطلتون مزیفتون، کما اینکه قاعده الواحد و لا یستر عنه الا الواحد قاعدتون مزیفتون باطله. ولذا ما تسانخ میخواییم، باید موضوعات یک علم و هم تسانخ داشته باشن، ولو در ایجاد اون غرض مترتبه بر علم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.